آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار نخست وزیر تاجیکستان با نماینده صندوق بین المللی پول و تأخیر افتادن از سرگیری پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین و افزایش 2.5% گردش مالی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول سال 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. نخست وزیر تاجیکستان با معاون نماینده صندوق بین المللی پول همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. قاهر رسولزاده و سوبرلال راجع به تقویت همکاری های تاجیکستان و صندوق بین المللی پول در زمینه های سرمایه گذاری این نهاد در طرح‌های صناعت، انرژی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کشاورزی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. نخست وزیر تاجیکستان با اشاره به بهبود فضای سرمایه گذاری در این کشور طی سالهای اخیر خواستار مشارکت بیشتر صندوق بین المللی پول در اجرای طرح‌های زیربنایی کشورش شد. نماینده صندوق بین المللی پول در امور کشورهای غیر آسیا و آسیای مرکزی نیز آمادگی این نهاد را برای بررسی موضوع سرمایه گذاری در طرح‌های مهم زیربنایی تاجیکستان اعلام نمود. غرفه ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب شهری مسکو با استقبال کم نظیر شهروندان روسیه روبرو شد. هشتمین جشنواره و نمایشگاه کتاب شهری در میدان سرخ مسکو امسال در حالی برگزار شد که غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به نمایندگی از ایران با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب به زبان روسی مخاطبان بسیاری به خود جلب کرد. گزارش همکارمان در همین رابطه از مسکو آماده پخش است.
آغاز فصل تابستان در روسیه بهار علم و دانش لقب گرفته. فصل جشنواره‌های بزرگ و نمایشگاه‌های کتاب شهری مثل اینجا میدان سرخ مسکو، محلی برای معرفی کتاب‌های جدید و برگزاری نشست‌های نقد و بررسی. هرچند گرانی کاغذ و افزایش کم سابقه قیمت کتاب به معضلی برای کتابخوان‌ها تبدیل شده، اما علاقه‌مندان به مطالعه با اشتیاق بین غرفه‌های نمایشگاه به دنبال کتاب‌های مورد علاقه‌شون می‌گردن.
قیمت کتاب مخصوصاً کتاب‌های حوزه کوتک خیلی گرونه، ولی به هر حال اینجا فرصت خوبیه تا بتونم بعضی کتاب‌های کمک آموزشی و داستانی رو برای فرزندم پیدا کنم.
غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا هم به نمایندگی از ایران با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب به زبان روسی غرفه ای شلوغ و پر رفت آمده.
انتشارات صدرا هر سال در این نمایشگاه شرکت می کند و مخاطبان زیادی در روسیه پیدا کرده است. تا کنون حدود 400 عنوان کتاب در حوزه علوم اسلامی، تاریخ و تمدن، عرفان و حکمت، فلسفه، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شعر و ادبیات، آموزش زبان فارسی، کودک و نوجوان ترجمه شدند.
همزمان با برپای این نمایشگاه، کتاب تاریخ ادبیات فارسی که با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و به زبان روسی منتشر شده، از سوی انجمن ناشران روسیه به عنوان کتاب سال روسیه معرفی شد.
ما دنبال کتاب‌هایی درباره تاریخ و فرهنگ ایران هستیم. خوشبختانه در غرفه ایران تعداد زیادی از این کتاب‌ها به زبان روسی وجود دارد.
جشنواره کتاب میدان سرخ تنها یکی از صدها جشنواره‌ای که در طول سال در مناطق مختلف روسیه برگزار میشه تا شهروندان این کشور رو به کتاب و کتابخونی علاقه‌مند کنن. همینه که مردم روسیه از کتابخون‌ترین مردمان دنیان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
از سرگیری پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین دوباره به تأخیر افتاد. زمانی نخستین پرواز هواپیما میان تاجیکستان و چین پس از 2 سال وقفه که 23 ایون تعیین شده بود، دوباره به زمان نامعلومی واگذار شد. سفارت چین در تاجیکستان اعلان کرد دلیل تأخیر این پرواز را باید سازمان هواپیمایی کشوری یا گرجنی تاجیکستان توضیح دهد. اما تا لحظه انتشار خبر، سازمان هواپیمایی تاجیکستان در این مورد هیچ توضیحی نداده است. بر اساس قبلی این سازمان قرار بود 2 شرکت تاجیکستانی، سامان ایر و چاینا آیلندز، هفته 1 پرواز میان شهرهای دوشنبه و ارومچی انجام دهند. پرواز هواپیماهای مسافربری میان تاجیکستان و چین از 10 اپریل سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 متوقف شد. نخستین نمایشگاه مشترک هنرهای اسلامی ایران و ملایزه در کوالالامپور گشایش یافت. گزارش اسماعیل پرهادی را در این باره میشنوید.
همزمان با آغاز هفته گردشگری اسلامی در کوالالامپور، نمایشگاه هنرمندان ایران و مالزی با حضور برخی شخصیت‌ها، اساتید دانشگاه‌ها و جمعی از هنرمندان مالزیایی گشایش یافت. نمایشگاه مشترک هنرهای اسلامی با بیش از 100 اثر منتخب.
این عکس رو با عنوان در جستجوی تقرب از مسجد جامع ساراواک گرفتم.
هنرمندان ایران و مالزی اینجا جلوه هایی از هنر اسلامی رو به نمایش گذاشتند.
یه دونه خطی مثلا هزا من فضل ربی، هر روز شما اینو نگاه کنی قلبت تازه میشه، دعا رو یاد میگیره، تو دلت میشینه.
قاب‌های چشم نواز از خوشنویسی، نقاشی خط و تذهیب که نگین کلام وحی رو همچون انگشتری در بر گرفته.
کلمات مقطعه قرآن که خب به نام اعجاز قرآن هم معروفه، ترکیب 2 نخطه در واقع کوفی ایرانی اسلامی، اینم که کالیگرافیه دقیقا.
مفتخر هستم که میتونم تحصیل رو توی مالزی نشون بدم و بتونم که این هنر رو اینجا توسعه بدم.
گنجینه ای روح بخش و اثرگذار با پرداختی ظریف و هنرمندانه.
این نمایشگاه یک پیام حقیقی رو میخواد برسونه که هنر اسلامی یک موضوع فرا فرهنگی است.
نقش های ماندگار بر قاب هایی سرشار از هنر اصیل ایرانی اسلامی.
این فرش ابریشمی نفیس ایرانی منقش به کعبه فوق العاده زیبا و دوست داشتنیه.
ایران مهد هنره و خوشحالم آثار برخی هنرمندان مالزیایی هم اینجا حضور داره.
این نمایشگاه مشترک هنرمندان ایرانی و مالزیایی به مدت 3 هفته در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در کوالالامپور صبح‌ها و عصرها برای بازدید عموم برپاست. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
وزیر امور خارجه روسیه عصر چهارشنبه با رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه که روز چهارشنبه به دعوت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران وارد تهران شد، با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. سرگئی لاوراف در این سفر در مورد مسائل پیرامون امضای موافقتنامه و همکاری توافقنامه همکاری درازمدت و توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه در اوج تشدید تحریم‌های غرب با مقام‌های ایرانی رایزنی خواهد کرد. همکاری در حوزه امنیت منطقه در ارتباط با سوریه و افغانستان نیز از جمله موضوع‌های اصلی گفتگوهای طرف‌ها بوده است. همچنین موضوع مذاکرات هسته‌ای در میان مسائلی است که دیپلمات بلندپایه روسیه با همتای ایرانی خود در مورد آن بحث و تبادل نظر کرد. لاوراف همطریق روز پنجشنبه با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه گفت در مورد معاهده همکاری‌های جامع و درازمدت میان دو کشور گفتگو کردیم. امیدوار هستیم با واقع‌بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک در مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین به نقطه نهایی توافق برسیم.
معاهده همکاری‌های جامع، بلند مدت و راهبردی دو کشور هست. این ایده از قبل از سفر جناب آقای دکتر رئیسی به مسکو و دیدارشون با عالی جناب پوتین در دستور کار ما قرار داشت. ما در جریان این سفر نقطه نظرات همکارانم در وزارت امور خارجه و دستگاه‌های زیربط روسیه رو دریافت کردیم و امیدوار هستیم که به زودی جلسات کارشناسی برای نهایی کردن مفاد این موافقتنامه تصویبش در دولتین ایران و روسیه و پارلمان‌های دو کشور رو پشت سر بگذاریم. دو سند دیگر که از سندهای زیربنایی برای همکاری‌های ما در حوزه ایجاد و فعالیت مراکز فرهنگی و همچنین همکاری در زمینه امنیت بین المللی اطلاعات بین دو کشور هست، خوشبختانه در روزهای گذشته در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ما توافق کردیم دور جدید کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه رو برگزار بکنیم. در خصوص همکاری در سایر حوزه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علم، فناوری و سایر موضوعات در دستور کار دو طرف توافقات خوبی رو داشتیم. در پروژه‌های راه آهن از جمله تکمیل خط راه آهن رشت آستارا دو کشور توافق خوبی رو داشتند و امیدوار هستیم هر چه زودتر با سرمایه‌گذاری مشترک بتوانیم این پروژه رو نهایی بکنیم. در حوزه همکاری‌های علمی توافق کردیم مرکز نوآوری فناورانه ایجاد بشه. این موضوع در سفر اخیر همتای جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین سرگئی لاوراف وزیر خارجه روسیه نیز در نشست خبری مشترک با اشاره به اینکه ایران و روسیه تصمیم دارند که رابطه های خود را گسترش دهند گفت تجارت ما سال گذشته 80% افزایش یافت و به حدود 4 میلیارد دلار رسیده است. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد نباید اجازه دهیم که آمریکا و وابستگان آن اصول بین المللی و اساس منشور سازمان ملل متحد و برابری حاکمیت کشورها را عوض کنند. لاوراف با اشاره به اینکه روسیه و ایران تحریم‌های یکجانبه برخلاف منشور ملل متحد توسط آمریکا را محکوم می‌کنند تاکید کرد زمانی که آمریکا از برجام و قطعنامه خارج شد یک بار دیگر حقوق بین المللی را پایمال کرد. باید کاری کنیم برجام به همون شکل اول آن در سال 2015 و بدون هیچ اضافه احیا شود. طبق پیشبینی مرکز آمار تاجیکستان تا 2 ماه آینده جمعیت یا اهالی این کشور به 10 میلیون نفر خواهد رسید. مرکز آمار تاجیکستان روز پنجشنبه با توجه به سرعت رشد جمعیت پیشبینی کرد تا 2 ماه آینده 10 میلیون نفر در این کشور زندگی خواهند کرد. بنابر اعلام این مرکز در 3 ماه اول سال جاری جمعیت تاجیکستان 43,500 نفر افزایش یافته و به 9,934,004 نفر رسیده است. تاجیکستان از نظر رشد جمعیت در میان کشورهای شوروی سابق جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی جمعیت این کشور در 3 سال اخیر 76.6% افزایش یافته است. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال به نشست سران این اتحادیه رفت که به لحاظ داخلی اوضاع سیاسی کشورش چندان مساعد نیست. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز در حالی به نشست سران این اتحادیه رفت که به لحاظ داخلی اوضاع سیاسی کشورش چندان مساعد نیست. مکرون پیش از عزیمت به بروکسل در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی پس از ناکامی در انتخابات مجلس ملی بار دیگر مغرورانه و متکبرانه گروه‌های سیاسی مخالف را تهدید کرد.
Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération.
باید در روزهای آینده سهم گروه‌های مخالف در مجلس روشن شود. گسیختگی و چند دستگی عمیق در صحنه سیاسی کشور نگران کننده است.
رئیس جمهور فرانسه بی توجه به ناکامی در انتخابات مجلس ضمن دادن اولتیماتوم 48 ساعته به گروه‌های سیاسی مخالف دولت توپ را در زمین آنها انداخت. مکرون پیشنهاد تشکیل نوعی حکمیت ملی و بررسی دوباره تک تک برنامه‌های اصلی دولت مانند اصلاح قانون بازنشستگی را داده است.
Il est donc absolument vain d'essayer de dissoudre la réalité du vote.
پیشنهاد مکرون مطلقاً بیهوده و تلاش برای کمرنگ کردن حقیقت نتایج انتخابات بی‌ثمر است.
در مقابل برخی احزاب برای برون رفت از بحران پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را دادند. اما مکرون آن را رد کرده و گفته در حال حاضر چنین پیشنهادی قابل توجیه نیست. فرانسه یک بار پس از جنگ جهانی دوم و در زمان ریاست جمهوری جنرال دوگل شاهد تشکیل دولت وحدت ملی بود.
فعلا همه منتظر بازگشت مکرون از بروکسل و پایان اولتیماتوم 48 ساعتش هستند. یا دولت وحدت ملی تشکیل میشه و یا پیشنهاد مکرون برای اجرای حکمیت ملی. در هر دو صورت به تأکید کارشناسان مکرون دیگه برشش چه در سطح اروپا و چه در سطح داخلی هرگز به مانند 5 سال نخست ریاست جمهوریش نخواهد بود. شهسوار حسینی خبرگزاری صدا و سیما پاریس.
گمرک تاجیکستان از افزایش 2.5% حجم مبادلات تجاری بین این کشور و چین در 3 ماه اول سال جاری نسبت به زمان همانند سال 2021 خبر داد. بر اساس گزارش خدمات گمرک تاجیکستان این نشان داد در 3 ماه اول این سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته که حدود 140 میلیون دلار برابر شده بود رشد 2.5% داشته و به حدود 344 میلیون دلار رسیده است. صادرات کالاهای چینی طی این مدت به تاجیکستان به حجم 242.5 میلیون دلار بوده که بیش از 89% بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است. عرضه محصولات تاجیکستانی به چین در ماه‌های ینور و مارس امسال همچنین به طور قابل توجه افزایش و حدود 101 $1,000,000 را تشکیل داده و نسبت به مدت همانند سال گذشته که $11,800,000 بوده 8 برابر بیشتر شده است. دوستان شنونده، در ادامه با چند خبر ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. سه ورزشکار تاجیک در رقابت‌های جودوی قهرمانی گراند اسلام اولانباتور شرکت می‌کنند. مسابقات گراند اسلام از 24 تا 26 ایون در اولانباتور مغولستان برگزار می‌شود. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلوگرم، سامان محمدبیکوف در وزن 73 و همچنین امیرجان نسیمجان در وزن 90 کیلوگرم اعضای تیم تاجیکستان در این رقابت‌ها هستند. گراند اسلام یکی از معتبرترین مسابقات جهانی است که در این مسابقات بین المللی 200 ورزشکار از 27 کشور شرکت خواهند کرد. ورزشکاران در این رقابت‌های جهانی در 7 وزن و در 2 بخش زنان و مردان حضور دارند. سرمربی نوی تیم استقلال تهران ایران گفت: با مدیر عامل باشگاه گفتم که فقط می‌خواهم 4 قهرمانی برای تیم بزرگ استقلال بیاورم. ریکاردو ساپینتو در مراسم معارفه خود به عنوان سرمربی نوی استقلال گفت: استقلال یکی از بزرگترین تیم‌های جهان است. نزدیک به 40 میلیون هوادار دارد و همیشه به برنده شدن عادت دارد. سال گذشته قهرمان لیگ شد و بازی‌ها را پای در پای برد. اکنون لحظه است که آرزوی رسیدن به آن را داشتم. وای افسود همیشه روحی جنگندگی را حفظ و با برد فکر خواهم کرد. سرمربی نوی استقلال گفت: بازی های زیادی را از استقلال دیدم و باید بازی های زیادی را هم ببینم و این را هم باید بگویم که دلیل بردن استقلال کیفیت بازیکنان بود و در دفاع خیلی منسجم عمل کردم. شنوندگان عزیز، به پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه در مجله خبری همکارم آقای خلیلی با شما هست. موضوع گزارش ویژه هم این است که سردبیر روزنامه رای الیوم بازگشت نتانیاهو به قدرت را به زوال رژیم صهیونیستی تشبیه کرد. با هم این گزارش را میشنویم.
سردبیر روزنامه رأی الیوم با انتشار یادداشت هراس برخی عرب‌ها از بازگشت نتانیاهو به قدرت در رژیم صهیونیستی را بی‌دلیل دانست و با انتشار تحلیل نوشت چی بسا این بازگشت به زوال اسرائیل تسریع بخشد. چهارشنبه 22 ایون نمایندگان صهیونیست با طرح اولیه برهم دادن پارلمان این رژیم به عنوان اولین گام برای برگزاری انتخابات زود هنگام در سرزمین‌های اشغالی موافقت کردند. این در حالی بود که بنیامین نتانیاهو رهبر مخالفان کابینه فعلی تل اویو و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی دو شب پیش ضمن اعلام آمادگی حزبش برای رقابت‌های انتخاباتی از شکست کابینه نفتالی بنت در حفظ امنیت جانی و روانی شهرک نشینان صهیونیست صحبت کرد، امری که بیانگری آن است که به احتمال قوی ممکن است وی به قدرت بازگردد. آقای دکتر مصیب نعیمی کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید:
قطعا رژیم صهیونیستی در شرایط بسیار بغرنجی قرار گرفته و لذا سعی میکنند با یک سری ترفندهای تبلیغاتی وضعیت رو به گونه دیگه نشان بدن. حتی سفر بایدن در عربستان رو در راستای حمایت جدید از رژیم صهیونیستی مطرح میکنن و اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خود بنت خوب از ابتدا ناکام بود، شعارهای پرتمطراق و اینکه میتونه همه صحنه ها رو مدیریت کنه و اونجا رو کنترل کنه بعد مدتی ناکامیش نشون داد و در داخل هم مخالفان عرض کنم که او فرصت رو پیدا کردن که اگر بتونن در اولین فرصت انتخابات زود و از به دنبال آن تغییر که خود اینها نیز اگرچه ممکنه برای برخی از گروه های داخلی رژیم صهیونیستی مفید باشه، ولی این آشفتگی و به هم ریختگی در کل رژیم صهیونیستی رو بیشتر از گذشته با خطر درونی مواجه خواهد کرد. اونایی که راه مقاومت رو پیش گرفتن مردم رو بیشتر تونستن قانع کنن و جامعه فلسطین رو شما می‌بینید که از صاحب نوار غزه به کرانه باختری و شهرهایی که تا حالا کمتر حرکت بودی ببینیم که یک حرکت، اونم با نسل جدید، جوانهای 20-22 ساله 25 ساله و عرض کنم اون عملیاتی که تل ابیب شد در جنین و همین الان حتی در خود بیت المقدس، همه اینها نشان میده اینی که در درونم یک تحول رخ داده و اون ناامیدی تقریبا فراگیر گفته شده بین همه اقطاب فلسطین. اگر این اتفاق بیفته، یک وحدت در درون فلسطین باشه، قطعا رژیم صهیونیستی از داخل به هم ریخت خواهد شد، چون واقعا وجود بیش از 5.5-6 میلیون فلسطینی در داخل و مشابه اونها در خارج با حمایت اونها قطعا نمیتونه به صاحب فرصتی به رژیم صهیونیستی بده که بتونه بیش از این عرض کنم که توسعه‌طلبی‌هاش ادامه بده. قدرت طلبی در درون و جناح‌های داخلی رژیم صهیونیستی بوده و خب نتانیاهو که به حساب علاقه داشت مادام العمر در صدر بمونه، بعد از این شکست خب حالت انتقام‌جویی درش هست. اما اینکه نتانیاهو بتونه ناجی باشه هم تقریبا در بین اکثریت حزبان رژیم صهیونیستی هست که اون هم نمیتونه ناجی باشه، بلکه شاید بحران رو بیشتر کنه. لذا خیلی به فرد بستگی نداره، چون بالاخره مهرهای حاکمیت در رژیم صهیونیستی همین تعداد هستن دیگه.
عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم، با انتشار یادداشت در این خصوص دلیل حراس برخی عرب‌ها از بازگشت نتانیاهو به قدرت رو به زوال دولت صهیونیستی را جویا شد و نوشت پس از فروپاشی دولت راستگرای ائتلافی نفتالی بنت در اسرائیل و تصمیم آن برای انحلال پارلمان یا کنست و رفتن به پنجمین انتخابات، ظرفی 3.5 سال اخیر صداهای بسیاری چی در داخل سرزمین های اشغالی و چی در منطقه عربی از وحشت احتمال بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت شنیده شد. این در حال است که این بازگشت در هر حال تضمین نشده است. اما درباره ضعیف النفس ها چی میتوان گفت؟ وی نوشت دولت اشغالگر اسرائیل با نزدیک شدن به پایان عمر خود در لبه پردگاه فروپاشی است و شاهد تشدید بحران‌های داخلی از یک سو و تقویت قدرت سیاسی و نظامی محور مقاومت از سوی دیگر است. این در حال است که جنگ‌های استعماری غرب برای نخستین بار پس از نزدیک به 100 سال از خاورمیانه به عمق اروپا و زمین‌های اوکراین انتقال یافته است، جنگی که تاکنون روسیه از نظر اقتصادی و نظامی در آن پیروز بوده است. اطوان با صراحت پرسید چرا برخی از ما از بازگشت نتانیاهو می‌هراسیم؟ بگذارید نتانیاهو به ریاست دولتی از هم پاشیده و تجزیه شده بازگردد که در محافل آن درگیری‌های سیاسی اوج گرفته و تقریبا از همه طرف با سامانه‌های موشکی محاصره شده است و حتی دیگر نمی‌تواند به اردوگاه پناهندگان جنین که مساحت آن بیش از 1 کیلومتر مربع نیست نفوذ کند. به اعتقاد این نویسنده عربی، حکومت نتانیاهو که بیش از 16 سال به طول انجامید پر از شکست بود که آخرین آن جنگ سیف القدس که این دولت اشغالگر را بیش از 11 روز در جهان منزوی کرد و طی آن 6 میلیون اسرائیلی در پناهگاه های این کشور زندگی کردند. آنها چاره جز راهی دریا شدن نداشتند تا از مشک هایی که بر سرشان میریخت فرار کنند و حتی در جستجوی جزایری خالی از سکنه یونان برای اقامت تا زمانی که خانه نهایی را پیدا کنند بودند. نویسنده در ادامه با اشاره به قدرت ایران و بازوهای نظامی آن در منطقه که دارای زرادخانه های موشکی و پهپادی دقیق است تصریح میکند که اسرائیل چی نتانیاهو بر آن حکومت کند و چی بنت با چنین تهدیدی موجودیتی مواجه است و در آستانه از دست دادن برتری نظامی و بازدارندگی هسته‌ای خود است، هرچند که هنوز آن را از دست نداده است. پس بگذارید نتانیاهو بیاید و شانس خود را امتحان کند. در ادامه این یادداشت آمده است که نتانیاهو در طول طولانی ترین حکومت خود در تاریخ اسرائیل چیز جز شکست ها، مانیورهای رسانه‌ای پر از دروغ و تهدیدهای پوچ دستاورد نداشته و هرگز جرأت حمله به نوار غزه را که مساحت آن بیش از 150 مایل مربع نیست و در آن کوه ها و جنگل های وجود ندارد نداشت، زیرا اراده قوی برای مقاومت تا شهادت در میان مردم آن حاکم است. به اعتقاد سردبیر روزنامه رأی الیوم، در حال حاضر کل منطقه در آستانه یک جنگ منطقه‌ای قرار دارد و آمریکا که بزرگترین حامی و ناجی اسرائیل بود، به لطف تقویت اتحاد روسیه و چین که از نظر نظامی قدرتمندتر و مستحکمتر شده است، رهبری خود را بر جهان از دست داده است. از سوی دیگر جنگ اوکراین که ممکن است سالها طول بکشد، ممکن است به یک جنگ جهانی سوم تبدیل شود و کل معادلات را در جهان تغییر دهد. عبدالباری اطوان نوشت که بزرگترین عامل تغییر بازگشت ملت‌های عرب به فرهنگ مقاومت است، زیرا این تنها راهی برون رفت از وضعیت ذلت و پستی است که در حال حاضر به لطف اطاعت سرانشان در برابر دیکته‌ها و سیاست‌های مبتنی بر دوشیدن و اخاذی ایالات متحده و اسرائیل به آن دچار شده‌اند. حتی اگر ترامپ و کوشنر برگردند، نمی‌توانند دولت اشغالگر اسرائیل را از بحران‌های کنونی نجات دهند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار نخست وزیر تاجیکستان با نماینده صندوق بین المللی پول. با تأخیر افتادن از سرگیری پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین. و افزایش 12.5% گردش مالی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول سال 2022. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندل خیل نشست فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
عالم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریان شوم را می شنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنوندهی که برنامه جریان شوم رو میشنوید. طالبان افغانستان، در این باره بیشتر صحبت میکنیم تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. پس از دو دهه اشغالگری، خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان که با جابجایی سریع قدرت به سود طالبان برجسته تر شد، نه با شادمانی مردم افغان که با استقبال گروه‌های ستیزجو مواجه شد. در این باره سیل پیام‌های تبریک گروه‌های ستیزجو از جای جای منطقه و دنیا روانه امارت جدید طالبان شد. گروه‌های هم‌مسلک همچون تحریر الشام سوریه، القاعده یمن، القاعده عربستان، ترکستان اسلامی، ارتش الملاحم و تحریک طالبان پاکستان گویا خواب پریشان مردم افغانستان را به نیکبختی و حصول به آرمان‌های دیرینه خود تعبیر کردند. اما بلندتر از صدای همه این شادباش‌ها، صدای شادباش تحریک طالبان پاکستان در نواحی مختلف این کشور بود که به گوش می رسید. تحریک طالبان پاکستان با راهپیمایی‌های بزرگ موتوری و به راه انداختن کاروان در شرق افغانستان، آزادی اعضای خود را جشن گرفت و ویدئوهای منتشر شده نیز نشان می داد این گروه از آزادی عملیاتی در افغانستان برخوردار است. مضاف بر این که صدها زندانی از اعضای این گروه از جمله رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان از زندانهای کابل آزاد شدند. در پی آن رهبر تحریک طالبان پاکستان طالبان افغانستان را به عنوان الگویی مناسب برای جنگجویان این گروه معرفی و استدلال کرد استقامت در جنگ علیه دولت پاکستان پیروزی های مشابه آنچه را طالبان در افغانستان به دست آورده است تضمین خواهد کرد. گفتنی است تحریک طالبان پاکستان سازمانی فراگیر از گروه های شبه نظامی اسلام گراست که با ظرفیت حدود 4 تا 5 هزار جنگجو در شمال غربی پاکستان در مناطق قبیله فدرال در امتداد و در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان با هدف استقرار یک دولت اسلامی مشابه امارات طالبان با دولت مرکزی پاکستان می جنگد. این گروه مسئول حملات خونین زیادی در مناطق مرزی و نیز مسئول حملات به ساختمان‌های حکومتی و خشونت‌های سنگین به شمول قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی است. اگرچه اقدامات نظامی ارتش پاکستان حمله هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده و درگیری‌های داخلی باعث افول تحریک طالبان پاکستان بین سالهای 2014 تا 2018 شده بود، این گروه از زمانی که طالبان افغان توانستند بر افغانستان تسلط یابند شدیداً تلاش نموده است خود را احیا کند. در ژوئیه 2020 10 گروه مخالف دولت پاکستان از جمله 3 شاخه پاکستانی وابسته به القاعده و 4 جناح اصلی که در سال 2014 از تحریک طالبان پاکستان جدا شده بودند با تحریک طالبان پاکستان ادغام شدند. در پی این ادغام ها خشونت تحریک طالبان پاکستان نیز شتاب بیشتری گرفته است. با این همه این حجم از خوشبینی شاید چندان هم با واقعیت منطبق نباشد، چرا که مسئله با تناقضاتی بزرگ روبروست. از یک سو آنچه در جریان مذاکرات واگذاری قدرت بین طرف آمریکایی و طالبان افغان در دوحه رخ داده است، حاکی از تمرکز مذاکرات برای دریافت ضمانت از طالبان افغان مبنی بر عدم اجازه فعالیت به شبه نظامیان خارجی در منطقه تحت امرشان است. از سوی دیگر دولت پاکستان به عنوان دوست و حامی اصلی امارت طالبان ادامه همکاری گروه تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان را دشمنی و تهدید برای موجودیت خود تلقی خواهد نمود. با این اوصاف از یک سو تعهد طالبان و از سوی دیگر جلب نظر پاکستان به عنوان مهمترین حامی طالبان، چشمانداز نقش طالبان پاکستان در آینده افغانستان با تردید مواجه است. به طوری که وقتی از سخنگوی طالبان افغانستان در مورد آینده تحریک طالبان پاکستان در افغانستان سوال می شود، وی از پاسخ تفره رفته و استدلال می کند که تحریک طالبان پاکستان موضوعی پاکستانی است و طالبان افغانستان هیچ ربطی با آن گروه ندارد. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد، سخنگو و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود دولت پاکستان باید خود مشکل تحریک طالبان پاکستان را حل کند. در این حال سخنگوی طالبان تاکید کرده بود طالبان افغانستان مصمم است از خاک کشورشان برای فعالیت‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده نشود. دوستان عزیز، این مبحث رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشی. تا برنامه بعد، خدا پشت و پناهتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام نیک مردان خدایی، عزیزان دیار آشنایی، با نام و یاد خدا سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش میشود. شماره تماس با ما +98 935 875 6735 است و شما میتوانید پیشنهادها و انتقادهای صوتی و کتبی خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام به ما ارسال نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو و کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. این هفته خبری نداشتن منظر استقامتی دو حجونگار مشهور تاجیک و اجارنشینی آنها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاده را با وجود آورد. بختیار رحیموف، تنزپرداز گروه غریب شاه کمپانیا، و گلبهار غفار و تنزپرداز گروه خندین کمان در نوارهای ویدیویی جداگانه از اجارنشینی طولانی گلایه کردند. گلبهار غفار و از جمله گفت:
بسیار زیاد می‌شود که ما به همین خودان دعوت شدیم. در همین جا تیاتر استودیو تاسیس یافت و کار کردم. نکه از همون وقت باور کنید من در اجاره بودم. اجاره با اجاره، محله با محله. عذر اگر من توی حساب کنم تعریف خوجانده محلهش اگونتاش نمونکی ما خونهش پنشتگی باشم. عذر عذرش در شهر قیروقوم، چون که در قیروقوم کار میکنم و آخران اجاره که ما عذر گرفتم همین خیرخوم است.
همین اجاره؟
همین اجاره. این من راستی با صاحب خانه گازمان کردم که یک ده پونزده سال با من کار کنم، ده پونزده سال با من دیگه زندگی میکنم. لیکن نمیدونم چی شرایط است، چی شد که این خانه میفروختگی شد. صاحب خانه از بو یک حالتی باید بمادم که با همین بو خانه بو کف بو خانه را بو چیزی چورتا بو جمع کن بو همین خیلی باید بماندشتم. وقتی که ما دعوت کردم، ما گفتن که همتون همین سه کس ما دعوتی بودیم: مکیم جان، من، سلیمان. خیر من سلیمان از طرف تندرستی خانه دار شد، مکیم جان خیر حکومت ولایت دادم. لیکن یکانا من در همون سه کسی که ما دعوتی شدیم، یکانا من همین جارا پنج جارا گشتم. یک چخلی که میگرد نمیدونم چی کنم با ماوش که من میگیرم. خیر خدا با شکر میگم و نایش چی که نشود، همی کورم پیش برود، زندگی کنم، صحنه بروم، برامد کنم، مردم به خدمت کنم. افته راستی من یکان چی به نگاه نمی کنم و اجارش هم خودم یافته میتیم، اسمی دوام، اسمی دوام، همه جا کور، چی که کور باشه رفته کوروی بود میکنم. من یکان چی به نگاه نمی کنی، خیلی هیچی، چند خیماوش باشدم، چی نباشدم. کورم پیش برفته است که من کانسر نوندوسیم، بعد برامد کردوسیم. گفته زندگی کزم نکی حوزیرش پرمی حوزیر که حالتی من حوزیر به من موند. سوی بخونم گامده من از زیخ کرد همین چیز مونده شده. من باری هستم، من صنعتکار هستم، من ابرودار هستم، من نارمندی چلی که میگهد همه زور نکی، من همه چی دارم نکی، پول ندارم که برای خودم میخونه گیرم یا که وای کنم، راستی کردیت هم رفته گازمون کردم نکی، وای کردیتی که با من ده ساله ایپاتیکا میداد هست وای
از طرف بانک،
از طرف بانک به نهایت فایزش بلند و هر ماهینه ما وای داده میتونم نمیتونم و نمیدونم ماوش که من در اینجا میگیرم در بخش فرام برای من فکر بموندم که من چکا کنم. من از هموطنان عزیز خواهش میکردم که برای من یک کم درکک دستگیری کنم، یوری دیان که انا همین کوبه فقیرانه که در اینجا ما اجاره زندگی میکنم صاحب همین خانه شوم و با پسرچم در اینجا زندگانی کنم.
بختیار رحیموف که قبلا از نداشتن منزل شخصی شکایت کرده بود، در نوار جدید با تشکر از کمک صاحبکار سخاوتمند تاجیک رحیم غرمی از صاحب خانه شدنش خبر داد.
السلام علیکم هموطنان عزیز. چند روز پیش یک نوار پیشنهاد شما کرده بودیم درباره مشکلات منزل نسبت من و باور کنین رنگ یک معجزه بود. این مشکلات 30 ساله من رفت با دوری های دور رفت با شرافت و دستگیری و شفاعت یک فرزند ملت تاجیک رحیم با تخلص رحیم غرمی. من بسیار بسیار مینم.